بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فصل 13 این بود که هر موجودی به سمت خدای سبحان رجوع میکنه، همونطوری که ثابت شد هر موجودی از خداست، ثابت میشود که هر موجودی به سوی خداست. و چون هشت هر موجودی همانند صدور اوست و صدورها یکسان نیست، قهرن رجوعها هم یکسان نخواهد. اگر موجودی مجرد تام بود و قبل از پیدایش سماوات و ارض و امثال ذالک یافت شد، پس اصل صدورش متوقف بر ماده و زمان و حرکت نیست و نحوه وجود او هم وجود ماده و زمانی نیست. چون نحوه وجود او وجود ماده و زمان نبود، قهرن مسئول از شهوت و غضب است. وقتی مسئول از شهوت و غضب بود، مسئول از معصیت. وقتی مسئول از معصیت بود، دیگر نیازی به تکلیف ندارد. وقتی در اونجا تکلیف نبود، سخن از بهشت و جهنمی که تجدیم تحده الانها رو هم سال زالک نیست. تنها چیزی که برای این دست از موجودات مطرح است، همون جنت و لغاست. اونگاه هشتی که اینها دارن به جنت و لغا راه پیدا میکنن. و اگر چنون که برای اینها معادی ثابت میشود، دیگر زمانی نخواهد بود، برای اینکه اصل وجودشون زمانی نبود. سرعت و بعد در وجودشون راه ندارد، چون اصل هستیشون منزه از سرعت و بعد بود. مسئله صراط و حساب و میزان بر اینا مطرح نیست، چون در اثر نداشتن شهوت و غضب و مسئول بودن از معصیت، جا برای میزان و حساب و سیئات و حسنات و سرزانه. و مسئله تکلیف و جهنم هم برای هم مطرح نیست، چون اینها معصوم صرف. و مسئله جنتی که تجزیم تحت الانهار برای اینها مطرح نیست، چون اینها معصوم از خوردن و نوشیدن. غذای اینها تسبیح هست که در روایات هست، در دعاهای صحیف سجادیه و مانندون هست که فرشتگان غذای اونها تسبیح هست و از عبادت هم خسته نمیشه. بنابراین تنها بهشتی که برای عقول عالیه و مجردات تام و مطرح است، همون جنت و لغا. و در هشت اینها باید که همه خصوصیاتی که در هشت موجودات طبیعی مطرح است حس بشود. پس مدعا این است که موجودات مجرده هشت دارند، و دلیلی که این مدعا را اثبات می کند نباید همانند سایر ادله که هشت موجودات مادی را اثبات می کنند، مسئله زمان و مکان و مسئله حساب و صراط و میزان و سایر مواقف قیامت رو طرح کنند. در بیان تفصیلی هشت موجودات فرمودن به این که چون موجودات به 5 یا 6 طبقه تقسیم شود، بحث اول درباره هشت موجودات عالی است، مجرد اتام است. به تعبیرات دینی مثلا حمله عرش، اونها که قبل از خلقت آسمان ها به زمین خلق شدند، رجوع اونها به خدای سبحان چگونه است؟ این را با چند راه تعریف می‌کنند. بعضی از راه‌ها تحلیل اصل هستی اونهاست. بعضی از راه‌ها تحلیل نحوه علم و آگاهی اونهاست. اما اون راهایی که به تحلیل اصل هستی اونها برمی‌گردد این است که اینا چون وجودات صرفند و بی‌ماهیتند، از حجابی بین اینها و بین خدای اینها نیست. وقتی حجاب نبود، همواره به لغای حق راه دارند و جنت اینها هم جز لغا چیز دیگر نخواهد بود. و چون مجرد محزن، بین مبدأ و معادشون، بین صدور و رجوعشون فرق نیست، بد و هشتشون یکیست. نظیر موجودات مادی نیستن که در یک زمانی صادر بشوند و در یک زمان دیگری هم رجوع بکنند. چون قبل از پیدایش آسمان ها و زمین ها آفریده شدند، بنابراین مسئله زمان امثال زمان مطرح نیست. ولی هیچ یک از این رویدادات اونجا راه نداشت، صدور اینها عین رجوع اینهاست. هیچ فرقی بین صدور و رجوع نخواهد بود. همونطوری که خدای سبحان هم اول است و هم آخر، اولیت او عین آخریت اوست و آخریت او عین اولیت اوست، هیچ کسیتی در اونها در ذات اقدس اله نیست. اینها هم مظهر تام خدای سبحان هست، هم مظهر هو الاول هست، هم مظهر هو الاخر. از خدای ثابت شده صادر شدن که اولیتش عین آخریت است. به خدای رجوع میکنن که آخریتش عین اولیت است. بنابراین اینا همواره به روی خدای سبحان رجوع میکنن، به جنت هم جنت لقاست. اثبات این که اینها ماهیت ندارن، قهرن بین اینها و بین خدای اینها حجابی نیست، از این راه است که گرچه هر موجود ممکنی مرکب از ماهیت و وجود است، اما این ممکنات خارجیه وقتی که تحلیل میشوند به وجود و ماهیت، برای ماهیتشون یک حکم است، برای وجودشون حکم دیگر. البته هر موجود ممکنی از اون جهت که ممکن است دارای ماهیت وجود است و ماهیت حکایت از حد است، ولی چون ماهیت تابع است و وجود اصل و تقدم وجود بر ماهیت تقدم اصل بر تبع است، پس قبل از اینکه سخن از ماهیت به میون بیاید وجود برای خود احکامی دارد. نمی شود گفت که برای وجود احکامی بدون ماهیت فرض نمی شود. اگر وجود اصل است و ماهیت تبع، و اگر اصل مقدم بر تبع است، پس قبل از تحقق ماهیت که یک امر تابع است برای وجود احکامی است. یکی از اون احکام اصالت است، یکی از اون احکام بساطت است، یکی از اون احکام تشکیک است و ماننده. اگر چون که وجود قبل از ماهیت دارای احکام هست، این مسئله از احکام وجودی خواهد بود که وجودات بعض و ان بعض ممتازه. امتیاز وجودات بعض و ان بعض بشه خواهد بود. در اون مرتبه‌ای که وجود مقدم بر ماهیت است و هنوز سخن از ماهیت به میون نیامده است، امتیاز این وجودات بعض و ان بعض بشه خواهد بود. لابد به شدت و ضعف و تمام و نقص درجات وجودی است. البته بعد از اینکه ماهیت مطرح شد و وجود با ماهیت آمیخت، امتیاز موجودات بعض و ان بعض به وسیله ماهیت همسایی است. یکی شجر است، یکی حجر است و امثال ذلک. اما قبل از اینکه سخن ماهیت به میون بیاید، خود این وجودات بعضها ان بعض چگونه ممتازند؟ آیا بعضها از بعض امتیاز دارند یا ندارند؟ یقینا ممتازند. امتیازی اونها هم به تمام و نقص و شدت و ضعف خواهد بود، نه به ماهیت. پس در اون مرتبه که وجود اصیل است و ماهیت تابع و هنوز سخن از ماهیت به میون نیامده است، اون مرتبه وجودات موجودن اولا و بعضها ان بعض ممتازن ثانیا، و امتیازی اینها به شدت و ضعف یا تمام و نقص به امثال ذلک خواهد بود ثالثاً. در اون مرتبه است که میگوین وجودات عالیه و اول عالیه ماهیت ندارن. نگه اصلا ماهیت ندارن تا گفته بشود که کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود. البته ترکیب ممکن از ماهیت وجود ترکیب از دو عدل نیست که همسان هم باشن، ترکیب از اصل و تابع است. اگر ترکیب ممکن از وجود و ماهیت ترکیبی از اصل و تابع است، پس این موجود ممکن مؤلف است از یک اصل و از یک فرع. اگر ما بخواهیم حکم این مجموع را بررسی کنیم، البته ناگزیریم که مسئله ماهیت را طرح کنیم، و اگر خواستیم حکم خود اصل را طرح کنیم، در اونجا سخن از ماهیت نیست. با اینکه ممکنند ماهیت ندارند، امکان با فقر آمیخته است نه با ماهیت داشتن. این چنین نیست که ممکن از اون نظر که ممکن است حتما باید ماهیت داشته باشد. البته ماهیت تابع اوست و به او متکی است، چون عدل او نیست پایین تر از اوست. اون چه که ممکن را رها نمی کند فقر ذاتی اوست نه ماهیت داشتن. و ماهیت دون آن است که در حد وجود باشد، اما این فقر ذاتی فخر است و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این ربط الالله فخر است، این ممکن را رها نمی کند و هیچ ممکنی از این مفر، یعنی از فقر ذاتی مفر ندارد، ولو اینکه از ماهیت ممکن است مفر داشته باشد. چون بحث در اون مجردات عالیه هست و در اون مرتبه ماهیت را راه نیست، پس هیچ حجابی در کار نیست. وقتی حجابی در کار نبود، اینها دائما در لقای خدای سبحانن. فرق بین اینها و ذات اقدس اله اینه که ذات اقدس اله غنی محض است و اینها فقیر محض. فقر ذاتی فوق ماهیت است، ماهیت دون آن است که بلا واسطه به خدای سبحان ارتباط داشته باشد، فقر یا این ربط محض.
ارتباط ندارم، همین که ممکن شد و معلوم شد یعنی محدود، یعنی محدود بودن لازمه وجود ممکن و از اون جدا ناشدنیه.
بله، اما چون لازم در مرتبه بعد است و ملزوم در مرتبه قبل، پس در مرتبه ملزوم سخن از لازم به میون نمی آید. بر فرض که ماهیت برای وجودات امکانی مثل زوجیت برای اربعه باشد، باز مرتبه زوجیت پایین‌تر از مرتبه اربعه است، چون لازم همیشه بعد از ملزوم است نه معل ملزوم. اینا متلازم نیستن، لازم ملزوم هستند. وجودات نازله آمیخته با ماهیتن، اونچنان آمیخته با ماهیتن که نمیشود اونها را بدون ماهیت درک کرد و اصل هستی اونها را اثبات کرد. و از طرف دیگر وجودات نازله بعد از وجودات عالیان که وجودات عالیه ماهیت به همراه اونهاست. از این جهت نمیشود درباره وجودات نازله این حکم را کرد، ولی درباره وجودات عالیه این حکم روشن هست. بنابراین اگر گفته می شود که عقول عالیه انوار محزن بلا ماهیت، این نه به اون معناست که اینا نامحدودن و این نه به اون معناست که اینا ماهیت ندارن، بلکه به اون معناست که ماهیت دارن، منتها ماهیت تابع این هاست و اینها مطبوع و اصل. اگر ماهیت تابع است و اینها مطبوعن، در مرتبه مطبوع ماهیت راه ندارد. اگر در مرتبه مطبوع ماهیت راه نداشت، احکامی برای مرتبه مطبوع مطرح است بدون ماهیت. اگر سخن از اصالت است، سخن از بساطت است، سخن از تشکیک است و امثال ذلک، اینها از آن اون مرتبه مطبوع است و اون چی که لازمه ممکن است و ممکن را رها نمی کند فقر ذاتی است نه ماهیت داشتن. و اگر در دعای ماه رجب آمده است که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادوک، هیچ فرقی بین تو و اهل بیت علیهم السلام نیست مگر اینکه اینها بندند به تو مولایی، این کافی است، یعنی برهان عقلی این رو تأیید میکند. و عبودیت ذاتی ممکنات است، چون که ربوبیت و غنا محض ذاتی ذات اقدس اله نه ماهیت داشتن. بنابراین اونها حجاب، ماهیت حجاب است و حجابی برای اینا در کار نیست، لذا اینا همواره به یاد خدای سبحانن و مشاهده جمال و جلال ذات اقدس الهن، البته هر کدام به مقدار خودشون، و همواره در حال رجوع و بازگشت و حشر الالهن، هیچ لحظه ای از خدای سبحان محجوب نیستن. پس وجود اینها وجود لقاییست. البته جنتی که برای اینها مطرح است غیر از جنت و لقا چیز دیگر نخواهد بود، اما این جنت و لقا مثل اصل صدور همواره با هستی اینها هم مطرح است. راه دومی که ذکر میکنن راه امکان اشرف است. راه امکان اشرف البته مبادیش در الهیات بالمعنی الاخص باید اثبات بشود. چرا؟
موجوداتی که به این گونه از آغاز آفریده شدن، این نحوه وجودشون آغاز و انجامش یکی هست.
بسیار خوب،
دارن
رجوع الالله دارن مثل صدور عن الله، اونتا چون بسیطن یکی هست. مثل اینکه ذات اقدس اله هم اول است هم آخر، به ذات اینا اولاً به اولیت حق و آخراً به آخریت حق. یعنی مفهوماً در مقام تحلیل برهان دو تاست و مصداقاً یکی است، مثل اسماء حسنای ذات اقدس اله. اینها من اللهن و الالله، چون که خدای سبحان هو الاول است و الاخر، منتها اولیت و آخریت خدای سبحان ذاتی است، اولیت و آخریت اینها بالعرض. برهان دوم برهان امکان اشرف است. مبادی امکان اشرف البته باید اثبات بشود. بعضی این قاعده رو پذیرفتن، بعضی این قاعده رو نپذیرفتن. یه قاعده بدیهی نیست که انسان بتواند رو اون تکیه کند، البته باید مبادیش اثبات بشود. خطوط اجمالی برهان امکان اشرف این است که اگر خدای سبحان یک موجودی را آفرید، در نشأه مافوق ماده، نه در عالم ماده، اگر یک موجودی را آفرید و این موجود ماهیت داشت و این ماهیت مصداق اتم و فرد اکمل از این فرد موجود را دارد، یعنی این ماهیت دارای دو مصداق است، یک مصداق شریف است که خدای سبحان آفرید، یک مصداقی هم اشرف از این شریف فرض می شود، اون اشرف از این شریف حتما باید موجود شده باشد و حتما از خدای سبحان صادر شده است. چرا؟ چون اگر اشرف از این شریف صادر نشده باشد، یا برای آن است که اقتضای وجود در اینها نیست، یا برای آن است که مانع از وجود نمیگذارد اینها موجود بشود. چیزی که ممتنع الوجود است اقتضای هستی ندارد، ولی اگر چیزی ممکن الوجود بود اقتضای هستی دارد. چون ماهیت اون اشرف با ماهیت این شریف یکی است، پس اقتضای ذاتی برای وجود دارد. زیرا اگر ذاتاً ممکن الوجود نمی بود، این فرد شریفش یافت نمی شد. چون این فرد شریفش یافت شد، پس اشرف از او هم ممکن الوجود است. چون اون اشرف مثل این شریف تحت همین ماهیت مندرج است، پس از طرف ذات مانعی در کار نیست، یعنی ممکن وجود. و چون نشأه حرکت و استعداد و قابلیت نیست، نمیتوان گفت که گرچه خدای سبحان باسط الیدین بالعطیه است، ولی اون فرد در اثر برخورد با موانع یافت نشد. در عالم طبیعت این معنا راه دارد که انسان بگوید این میوه که از این درخت موجود شد یافت شد مصداق ماهیت فاکهه است، اشرف از او گرچه ذاتاً ممکن وجود است، ولی موانع خارجی نگذاشت او موجود بشود. در انسان ها همچنین است، در موجودات سمایی که مادیان این چنین است. ولی اگر یک چیزی مجرد از ماده بود، نمی شود گفت به این که گرچه ذاتاً ممکن وجود است، ولی فلون مانع مادی نگذاشت که او موجود بشود. چون محدوده جریان قاعده امکان اشرف محدوده مجردات است. و از طرف خدای سبحان هم که بخلی در کار نیست. پس خدای سبحان جواد محض است یک، این شی ماهیتش ممکن وجود است دو، پس فرد اشرفش قابل وجود هست چون هیچ موانعی در کار نیست، پس سبب وجود تام است، مانع وجود مفقود است، حتما باید اون اشرفی از این موجود شده باشد. پس اگر در بین موجودات مجرد یک موجودی یافت شد و اشرفی از او فرض شد، حتما اشرفی از او در همون جهان مجرد یافت خواهد شد. یکی از شرایط عامه این قادم کان اشرف ماهیت داشتن است، ماهیت اون اشرف و شریف باید مشترک باشد و باید از محدودی عالم طبیعت بیرون باشد. این اجمالی از قاعده امکان اشرف. و منتها در امکان اشرف این شبهه مطرح است که اگر این قاعده تام است، شما هر موجود شریفی که یافت بشود اشرفی از او هم ممکن است. چون اشرفی از او هم ممکن است، باید اشرفی از او یافت بشود، و چون اشرفی از اشرف ممکن است، او هم با یافت بشود فیت سلسل. چون نمیشود گفت به این که بین این موجود شریف و بین خدای سبحان درجات محدود فاصله است، بین مخلوق و خالق که درجات محدود فاصله نیست، فاصله بین این موجود شریف و ذات اقدس اله فاصله نامحدود است. اگر فاصله نامحدود است، پس همه اونها با یافت بشوند. پس فاصله یقینا نامحدود است. و اگر برهان قاعده امکان اشرف تام باشد، همه اونها با یافت بشوند. و اونها هم نامحدودند. و لازمش آن است که امور نامحدود بین خدای سبحان و بین این موجود شریفی محقق بشوند. این همون محصول آن است که امور نامتناهی محصول بین حاصلین است. این شبه در الهیات ربان اخص مرحوم آخوند از این شبه جواب دادن، فرمودن به این که اگر چنون چه این موجودات مجرده را ما جدای از خدای سبحان بدانیم، یک طرف اینها را خدا و یک طرف اینها را موجود شریف بدانیم، بعد بگویم به اینکه این موجودات نامحدود محصور بین حاصرینن، این شبه وارد است. اما همه اینها جزء شؤون فاعلیت و فیض حقن، از او جدا نیستن. اگر تعبیر دینی این است که همه چیز از بین میروند وجه الله میماند، اینا وجه الله هم در کتاب و سنت که الله رو استثنا نکرده است. اصلا ذات اقدس اله فرض زوال ندارد تا استثنا بکنه، لذا همیشه سخن از استثنای وجه الله است، نه سخن از استثنای الله. کل من علیا فان و یبقا وجه ربه که ذل جلال و اکرام، کل شین حال کن الا الله و امثال ذلک. اون احتمال که خود ذات اقدس اله از بین برود تا برای ترد اون احتمال ذات اقدس اله را استثناء بکنن که مطرح نیست. هر چه مطرح هست وجه الله هست و اینها وجه الله هست. این وجه گسترده است. این ها هست که ازا الله کل شی و به نور وجه که لذی ازا الله کل شی. این نور واحد است که همه چیز روشن میکند. باید همه چیز در یک حالتی تاریکی فرو میروند، بساط همه چیز برچیده می شود، در نفخه اولا وجه الله باقی ماند. حتی اون جایی هم که باز دستور می رسد اسرافیل سلام الله علیه می میرد، اونم باز با فرمان الهی می میرد، باز وجه الله زنده است. حتی اون مرحله که مرگ را می میرانند یوال للموت موت، باز وجه الله زنده است. اگر دستور می رسد که خود مرگ را بمیرانند، باز فرمان خدا و وجه خدا زنده است. زیرا یک فرمان است که بالاخره به اسرافیل سلام الله علیه یا به خود موت که یعنی انتقال است دستور زوال میدن، یعنی انتقال مرد، دیگر انتقالی در کار نیست. پس وجه الله میماند، اینا میشن وجه الله. گاهی تعبیر میشود که اینا وجیه عند الله هن، گاهی تعبیر میشود اینا وجه الله هن، گاهی تعبیر میشود اسماء حسنا وجه الله هن. اینا به تعبیرات دینی اسماء حسنا هستند و ملائکه کرام، و به تعبیرات فلسفی نعقول عالیه. پس اینها در این حال که نامحدودند محصور بین حاصره نیستند، زیرا یک واحد گسترده است که به خدا متصل است. نه اینکه یک حلقات نامحدودی باشد که یه طرفش خدا یه طرفش این موجود شریف، اینها جدای از خدای سبحان باشند. نه، اینها وجه الله هن. اگر وجه الله هن، نامحدود بودنش محضوری نداره. بله. بله، بی‌نهایت هم هست. اما اگر این بی‌نهایت جدای از خدا باشد که مرزی داشته باشد، بگیم یک طرفش خدا و یک طرفش موجود شریف، وقت لازمش این است که این بی‌نهایت محصور بین حاصلین باشد. اما اگه این بی‌نهایت مرتبط با خدای سبحان بود، نه منفصل، محضور ندارد، شأن و زیشن بس می شود، وچ و زیوش بس می
شود.
نه، وچ فلسفی وقتی دقیق شد میشه و شأن و زیشن. یعنی اگر اون نشأه تجرد بود و از ماهیت یک مقدار ما جلوتر رفتیم، ماهیت رو ندیدیم، رها کردیم، گرچه اون ماهیت دارد در مرتبه مادون، اونگاه بحث ماهیت دیگه نیست. وقتی که ماهیت رو از دست ما گرفتن، اون بحث های رایج فلسفی رو از دست میدیم. بلکه سرمایه یک فیلسوف امکان است، امکان ماهوی است. وقتی امکان ماهوی را از دست ما گرفتن به ماهیت، دیگه اون بحث های ماهوی راه ندارد، میموند امکان فقری. امکان فقری همون وجه هست. این دلیل. صفحه 244. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما البیان التفصیلی فلنورده فی دعاویه. بیان تفصیلی هشت کل واحد از این طبقات پنج یا شیشگانه را در چند دعوا حل میکنم. دعوای اول هشت عقول عالی است. الدعوا الاولا فی هشت عقول الخالصته الله سبحانه و تعالی، که اونها محشورند. قد سبق مرارن انها مستهلکت الهویات فی هویته تعالی. هویت اینها فانی در هویت حق است. در ذیل کریمه استکبرت ام کنت من العالین، اونجا بعضی از کلمات مطرح است که آلین عبارت از فرشتگان یعنی که اصلا توجهی به غیر خدا ندارن، اصلا توجه ندارن که خدای سبحان انسانی خلق کرد و آدم آفرید و دستور به سجده داد و امثال ذلک. چون خدای سبحان به شیطان فرمود چرا سجده نکردی؟ استکبار کردی یا جز آلینی؟ در ذیل این آیه یه همچه تعبیری کردن. قد سبق مرارن انها مستهلکت الهویات فی هویتی تعالی و انها باقیتون به بقاء الله راجعتون الی. چون وجه و زیوجهن، نه باقی به ابقاء اللهن، باقی به بقاء اللهن. و نوزه ذالکه به ذکر وجوه من البراهین. الاول ان هویاتها وجودات صرفه و انیات محضه لا یشوبها عدم. نه عدم مادی که گاهی باشن گاهی نباشن، زمان بردار باشن، نه عدم ماهوی که لا اقتضای ذاتی و لیسیت ذاتی و امثال ذلک باشد، بلکه فقط فقر وجودی همراه این هاست. گرچه ماهیت دارن، اما ماهیت تابع است در مرتبه پایین تر از این هست. پس هویات اینها وجوداتی صرفه و انیات محضه است که لا یشوبها عدم. و انوار خالصتون لا یخالطها ظلمه. اینها نورن که نه ظلمت ماده نه ظلمت ماهیت چیزی مخلوط اینها نخواد. اونگاه این سوال مطرح است که اگر اینها ماهیت ندارن و ذات اقدس اله هم ماهیت ندارد، پس فرق بین اینها و واجب چه خواهد بود؟ جوابش این است که اگر وجودات حقاق ذات مراتبن و وجود اصیل است، پس قبل از اونجا که سخن از ماهیت به میون بیاید، درجات وجود بعضها ان بعض ممتازن، امتیاز اونها به شدت و ضعف و فقر و غنا است. و انما التفاوت بینها و بین نور الانوار. تفاوت بین وجودات عقلی و بین ذات اقدس اله که نور همه این نورهاست، به نقص و تمام است، اینها ناقصن و اوتام. و کذا بین بعضها مع بعضین لیس الا به شدت و ضعف. خود اینها امتیازشون از یکدیگر به شدت و ضعف است و امتیاز همه اینها از ذات اقدس اله به نقص و تمام است. پس صغرای این قیاس آن است که عقول عالیه هویاتون صرفه. کبرای قیاس این است که هر وقتی ذات خود احکامی دارد که در اونجا ماهیت را ندارد. تشکیک از احکام اولیه وجود است. وقتی تشکیک از احکام اولیه وجود بود، این سوال مطرح است که این وجودات از یکدیگر چگونه ممتازند، از خالقشون چگونه ممتازند. ما بگوییم اینها ماهیت دارند، این با اون تحلیل سازگار نیست. برای اینکه اگر ماهیت عدل وجود بود، البته در همه احکام سهیم بود، ولی اگر تابع وجود بود، در مرتبه وجود راه ندارد. اگر در مرتبه وجود راه نداشت، این سوال رو باید خود مرتبه وجود جواب بدهد. سوال این است که این وجودات امتیازشون بعضها ان بعض به چیست و امتیاز این وجودات از ذات اقدس اله به چیست. بگویم که اینا ماهیت دارن، اون ماهیت ندارد، یه تعلیم بدوی است. حالا این مراحل تمام شد، رسیدیم به این تحلیل نهایی که اونجا که جای وجود است، ماهیت اصلا راه ندارد. خب اگر چنونچه این معنا برامون روشن شد، اونگاه سیر من الحق الى الخلق بر هر حل میکند. از بالا که آمدیم پایینی ها رو جور دیگه میبینیم. اون وقت کسی مجاز است که بگوید که من هیچ چیز نمیبینم مگر اینکه به یاد خدای سبحانه. اون که میگد به دریا مینگرم چیز دیگه میبینم، اون از بالا آمد. بعد از بالا آمد دیدش همین قاعد شد. یعنی برهان عقلی که این است. منتها ما که از پایین شروع میکنیم همیشه با ماهیت همراهی، ولی از بالا که شروع بکنیم، البته انسان هر چیزی که میبیند به یاد حق است. اون صغرا و این کبرا و متا کانت کذالک کان لحد تسال معنوی، یعنی جنت اللقا دارد. ولم تکن معزول تل ماهیه هویات عن الهویت الالهیه، این جدای از اونیست، این وجه خداست. وجه خدا از خدا جدا نیست، خود این وجه ذل جلال و اکرام است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، که این ذل جلال وصف و نعت اون وجه است. در همین سوره مبارک الرحمن در پایانش است که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، که این رب ذی الجلال و الاکرام است. اما در اون کریمه که وسط سوره است، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، این ذی الجلال مال وجه است. بنابراین اگر خود وجه ذی الجلال و الاکرام است، پس بنابراین هم دائم الشهود است، هم غیر معزول عن الله تعالی. فمتا کانت کذالک کان لها اتصال معنوی ولم تکن معزولت الهویات عن الهویت الالهیه. تقریبی دیگر این است که ولان تمام الشیء هو بالحقیقت ذالک الشیء و احق و بهی منهو، چون اینها نقصند و خدا تمام اینهاست، متمم اینهاست. خدا که متمم اینهاست و تمام اینهاست، تمام هر چیزی بالحقیقت همان است به طریق کمال و احق از اوست، چون همون را دارد بدون نقص. پس این شی، همین شی به حقیقت در مرحله ذات اقدس اله مشاهد جلال و جمال حق است. برای اینکه فرق بین وجه خدا و خدا غیر از فرق بین نقص و تمام چیز دیگر نیست، و خدای سبحان که تمام و متمم این وجه است، خود را ذاتا مشاهده می کند. پس این وجه که مرحله نقص است، حقیقت عالیه این خدا را به ذاته مشاهده خواهد کرد. ولأن تمام الشیء هو بالحقیقت ذالک الشیء همان است، بیگانه نیست، و احق بهی منه، به خود اون شی از خود اون شی اولا و سزاوارتره. این برهان اول. یعنی همیشه و امثال ذلک زیر پوشش وجه خداست، چون خود زمان و تاریخ و همکلی و دوام اینها بعدن پیدا شده، رجوع اینها مثل صدور اینهاست. وجه خدا آیا معادی دارد یا ندارد؟ مثل این که وجه خدا صدوری دارد یا ندارد، منتها وجه خدا هم از خداست هم به سوی خدا. وجه خدا آیت خداست که هوال اول است، آیت خداست که هوال آخر است. به چه دلیل؟
به همین که در آیه دیگر صفت رب آورده، اینجا هم از روح هو ذوالجلال.
این که منافات ندارد که وجه ذوالجلال و الاکرام باشد بالتبع، خود رب ذوالجلال و الاکرام باشد بالاصاله.
منافات ندارد، اما از این باب که خود اینجا
خدای سبحان خیلی از کارهای خود را به فرشتگان و وجه خود نسبت میدهد. که البرهان الثانی، ان قاعدت امکان الاشرف معمولا با الف لام ذکر می شود، در حالی که امکان اون فرد اشرف مطرح است، نه اینکه امکان اشرف باشد. الممکن الاشرف درست است، اما الامکان الاشرف درست نیست که امکان اشرف باشد. اون قاعده به نام قاعده امکان الاشرف است، یعنی اگر یک چیزی موجود شد اشرف از او ممکن بود یقینا موجود می شود. ولی معمولا در این کتاب ها با الف لام ذکر می کنند. ان قاعدت امکان الاشرف تقتضی ان یکون بین المبدا الاول و ما فرض اقرب الموجودات الی اتصال معنوی. این قاعده اقتضا می کند که هر چیزی که به عنوان نزدیکترین موجودات فرض شد بین او و خدای سبحان خلایی نباشد. اگر بین او و خدای سبحان یه خلایی باشد، لازمش تعطیلی در فیضه است. و کذا بین الموجوده و ما یتلوه، اونچه که یافت شد و اونچه که در تلو اوست فاصله ای نیست، چه این که اونچه که یافت شد و اونچه که قبل از اوست فاصله ای نخواهد بود. و ها کزا الى آخر الانیات المحضه و الانوار صرفه، تا آخرین درجه برسد یک حقیقت است. این است که میگویند و ما امرنا الا واحده، این است که میتواند بیانگر اون قاعده الواحد باشد که از الواحد جز واحد چیز دیگر صادر نخواهد شد. این وجه واحد است که از اون واحد صادر شده است، نه یک موجود عددی واحد، چون سخن از عدد تازه در اواسط یا اواخر این شی است. یعنی وقتی وجه خدا از اون مراحل عالی تنزل کرده است به نشأه جواهر و اعراض رسید، تازه این اواخر سخن از عدد مطرح است و کم کم سخن از وحدت عددی. این چه این نیست که قاعده الواحد بگوید یه واحد عددی از ذات اقدس اله صادر می شود. عدد و وحدت عددی در صف نعال این وجه الله است. اون ذات اقدس اله یک وجه دارد که لا شریک لین فیض، مجموع ابد و ازل یک وجه است. وقت هز این وجه ها یک مستفیض هایی که پس از دیگری ظهور میکنند، یکی سماوات میشود، یکی عرضیم میشود، یکی انسان و شجر میشود، اینها همه و همه قطعات این وجه واحدند. این واحد از اون واحد نشأت گرفته است، نه واحد عددی. اون وقت از این واحد اگر کسی با حوصله بخواهد سخن بگوید، میگوید عالم عقول و عالم نفوس و عالم تبایی و امثال ذلک تا آخر بحث میکند. و اگر خواست با اجمال سخن بگوید، به لسان دینی میگوید وجه الله و امر الله، به لسان فلسفی میگوید اول ما صدر العقل. نه عقل یعنی یه موجود واحد شخصی در برابر عقل ثانی و ثالث و امثال ذلک. این عقل تابلوی این جهان هستی است و عقل بیان اجمالی گذشته و حال و آینده است، یعنی عوالمی که انسان در پشت سر گذاشت و عوالمی که فعلا در او سر می‌دارد و عوالمی که در پیش دارد. یعنی که اذا کان العقل کان الاشیاء. و کذا بین الموجود و ما یتلو و ها کذا ارا آخر الانیات المحضه و الانوار صرفه فیکون الکلو همه اینها که انهو ذاتون واحدتون لحد تسالون واحد یک فیض است که بر جام افتاد و ها کذا الا فیکون الکلو که انهو ذاتون واحدتون لحد تسالون واحد متفاوتت المراتبه فی شدت الاشراق و کمالیت الوجود. اینا تفاوتشون از ناحیه ماهیت نیست، کسی که این فیض را از دنبال میبیند از راه ماهیت اینا را تشخیص میدهد، کسی که پیشا پیش این فیض را میبیند یا متن این فیض را میبیند این فیض را با خود فیض ممتاز میداند. متفاوتت المراتبه فی شدت الاشراق و کمالیت الوجود اونگاه و لها جنبتون عالیتون غیر متناهیه فی شده. از یک طرفی این وجه خدا به ذات اقدس اله بسته است که ذاتاً نامحدود است و جنبتون اخرى متناهیه فی شده، از این طرف جز عقول عالیه دیگر است که از نظر شدت محدود است، گرچه از نظر عدت و مدت نامحدود است چون فوق زمان و مکان است امثال ذلک. ما عدم تناهی ها فی المدت و العده، گرچه از در زمان و عدد نامحدود است چون فوق عدد و زمان است، ولی از در شدت محدود است چون فوق او اشرفی از او فرض دارد. چرا وجودات نوری این چینن؟ برای اینکه اگر وجودات نوری به ذات اقدس اله مرتبط وجود نباشند، لازمش آن است که از خدا جدا باشند. وقتی از خدا جدا شدن خودشون هم که نامحدودن رو میکنشتن، این امور نامحدود باید یک طرفشون خدا قرار بگیرد، یک طرفشون این موجود شریف قرار بگیرد و یلزم ان تکون الامور الغیر متناهیه محصورتن بین حاصره. و ذالک لانه لو لم یکن بینها بین این درجات وجودی حاضر اتصال یلزم انحصار و غیر المتناهی بین حاصرین یکی خدای سبحان یکم این موجود شریف کما بیناه. ولا مخلص الا بکونها، بکون این درجات نوری من مراتب الالهیت و درجات ربوبیه. خدای سبحان ذات اقدسش که فوق آن است که عارف مشاهده کند یا حکیم درک کند، در مقام فاعلیت و ربوبیت که مقام فعل است، اینا درجات وجه خدایان، چون ربوبیت فعل خداست، الوهیت فعل خداست. بفهمه ولا مخلص الا بکونها من مراتب الالهیه و درجات ربوبیه کما اشیر الیه بقولی تعالی رفیع الدرجات ذی العرش. بنابراین همه اینها به خدا مرتبطن، وقتی به خدا مرتبط شدن همواره در هشت هستند تو در جنت اللقا. فهی واصله الیه راجعه الی ذاته. الحمد لله رب العالمین.